سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما جهت توجه به برنامه پرتو نور. برنامه این نوبت رو تحت عنوان وحی از منظر قرآن کریم خدمتون عرضه میکنیم. در این نوبت خوشحال هستیم که آقای انتظام در خدمتشون هستیم و کمک میکنن که بحث در ارتباط با وحی رو تا حدودی تا اونجایی که امکانات وجود داره، امکانات وقتی، خدمت شما عرضه کنیم. آقای انتظام خیلی خوش آمدید شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید برای گفتگوی امروز.
خیلی متشکرم. اجازه بدید من یه مقدمه و همراه با سوال اول رو خدمتتون عرض کنم. کلن اسلام یک دینی هست که به اصطلاح کتاب محور هست، یعنی قرآن وجود داره، مسلمانان دیندار هم از طریق اون قرآن هست که به اصطلاح آنچه را که باید یاد بگیرن برای هدایت و امور دیگر به اون رجوع میکنن و اعتقاد هم بر این هست که این قرآن یک مطلبی است که وحی شده از طرف خداوند به پیامبر. خب با این مقدمه اجازه بدید، خب برای اینکه بحث جا بیفته اول اشاره کنیم ببینیم اصلا منظورمون از وحی چیه، لغت وحی چه معنی میده، واژه وحی چیه و یه تعریف کلی در ابتدا از وحی داشته باشیم که بعد وقت سوالات بعدی رو که بینندگان متعددی از ما کردن در این ارتباط من خدمتون عرض کنم.
بله، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اسلام یک دین کتاب محور هست و لذا این کتاب مرکز توجه مسلمانان هست و قائمه دیانت اونها محسوب میشه و مکانیزمی هم که برای طرح این مطالب از طرف خداوند به نوع بشر صورت گرفتر اصطلاحاً ما بهش میگیم وحی. این واژه وحی قبل از ظهور اسلام هم در ادبیات عرب کاربرد داشته، یعنی یک واژه‌ای نیست که با درآمدن قرآن کریم خلق شده باشه. اما اینکه این واژه وحی اصلاً عربی بوده یا از فرهنگ زبانی دیگری وارد حوزه عرب شده یا به اصطلاح معرب شده اتفاق نظر ندارن، اما اگه به فرهنگ لغت رجوع کنیم دست کم 6 7 تا معنی مختلف و متفاوتی رو برای واژه وحی پیدا می‌کنیم. در یک جا وحی به معنای اشاره هست یا در زبان انگلیسی سیگنال، مثل همین علائم رانندگی. همینطور به معنای الهام یا در دل افکندن، انگلیسی زبان ها به الهام میگن inspiration. یه چیزی رو فرد حس میکنه از خارج از خودش، در دل او، در قلب او، در عمق ضمیر و وجود او قرار دادن. معنی سومی که در فرهنگ لغت برای واژه وحی ما پیدا میکنیم به معنای نوشتن و نوشتار هست یا کتابت، و همینطور به معنای پیام و رسالت هم این واژه وحی در ادبیات عربی به کار برده میشه. و شاید که از معانیش که بیشتر در متون دینی مورد استفاده هست، تفهیم کردن، آگاه کردن، القای پنهانی یک مطلب هست. معانی دیگه هم براش آمده مثل آتش و غیره. اجالتا همه این معانی وحی در ادبیات عرب به کار برده میشه، یعنی همین امروز هم وقتی که اعراب در گفتگوهاشون یا در نوشتارهاشون از واژه وحی استفاده میکنن همه این معانی رو مراد ممکنه داشته باشن. اما حالا من فکر میکنم اگه بخوایم این معانی عمده وحی رو بگیریم و یه تعریفی ارائه بدیم که مقبول طبع حکیمان مسلمان، متکلمین و مفسرین مسلمان باشه، شاید بتوان گفت که اصولا وحی تفهیم کردن، آگاه کردن فرد، یک فرد خاص نسبت به یک مطلبی هست که به طور سریع و ناگهانی انجام میگیره و مخاطبش هم یه فرد خاصه. حالا دو سه تا نکته کلیدی تو این تعریف بود که من مجددا تاکید میکنم چون در ادامه بحث هم مرتب بهش برخواهیم گشت. آگاه کردن، تفهیم کردن، القاء کردن یک مطلب به طور سریع و ناگهانی به یک مخاطب خاص به طوری که بر دیگران پوشیده است. یعنی وقتی که وحی فی المثل به من صورت میگیره، فردی که در کنار من نشسته از اون خبری نداره. حالا این تعریف ممکنه جامع و کامل نباشه، اما فکر میکنم کمابیش میتونه مورد قبول غالب مفسران و متکلمان مسلمان قرار بگیره.
خیلی متشکرم. فکر کنم با این مقدمه خوبی است. شاید همین از همین اول شروع کنیم ببینیم خب قرآن، یعنی اگر ما وحی رو فکر میکنیم در ارتباط با پیام قرآن هست به ما و از طرف خداوند به رسولان، خب ببینیم خود قرآن از این وحی چجور صحبت میکنه، یا این به زبان دیگه ببینیم واژه وحی چه کار به صورت چه عوام چه کاربردهایی در تعداد زیادی از آیات قرآن آمده. شاید اون یه مقدار راهگشا باشه که این تعریف اولیه‌ای رو که شما کردید یه مقدار کمک کنه به فهم بیشترش.
بله، در قرآن کریم واژه وحی و مشتقاتش حدود 70 بار مورد استفاده قرار گرفته. اما جالب اینجاست که در همه این موارد واژه وحی کاربرد یک نواخت و یکسانی نداره. فیلمثل اینطور نیست که در همه آیات مبدأ و منشأ وحی خداوند باشه یا گیرنده وحی همواره رسولان و پیامبران الهی باشه. این نکته خیلی مهمی هست. یعنی ما اون یک نواختی و یکسانی که غالب مردم در ذهن دارن نسبت به واژه وحی، ما اینو در قرآن پیدا نمی کنیم. من فکر می کنم دست کم واژه وحی در قرآن کریم 4 کاربرد اساسی داره که من اینا رو یادداشت کردم، یک سری آیاتی رو هم به عنوان مستوره آوردم که اینجا خدمت شما عرض کنم. اولین کاربرد واژه وحی در قرآن کریم به معنای القاء قوانین و سنت هاست در نظام هستی. یعنی وقتی خداوند هستی رو خلق میکنه، قوانین و ضوابطی که باید در هستی ساری و جاری باشه رو با استفاده از واژه وحی القاء میکنه به موجودات. فی المثل در سوره مبارکه فصلت آیه 12 همین معنا آمده. بنده اونجایی که خیلی عبارات کلیدی هستن با عربی میخونم که کار استفاده از واژه خود وحی مشخص بشه. و اوها فی کل سماء امرها، در هر آسمانی کارش را به آن وحی کردیم. من عنایت دارید که از واژه وحی استفاده شده، و اوها فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذالک تقدیر العزیز الحکیم. در هر آسمانی کارش را به آن وحی کرد و آسمان فرودین را به چراغهایی بیاراستیم و محفوظش داشتیم، این از تدبیر آن پیروزمند دانا. به عبارت دیگه به زبان امروزی اگه بخوایم بگیم، کارکردهایی که اجزای این عالم دارن، قوانین و مقرراتی که باید بر هر پدیده‌ای حاکم باشه را خداوند به وسیله وحی به اون پدیده القا میکنه. پس بنابراین اولین کارکرد واژه وحی در قرآن کریم هست. دومین کارکرد واژه وحی به معنای تدبیر امور و هدایت هر آنچه که زنده هست. این هم خیلی کاربرد مهمی در قرآن هست. یعنی خداوندی که خالق هستی هست و این موجودات متنوع و متکثری که در عالم وجود دارن زنده هستن، خداوند هدایت اونها رو خودش تکفل کرده و مکانیزمی هم که برای هدایت همه موجودات زنده استفاده میکنه همین پدیده وحی هست. یعنی دانش لازم که هر پدیده زندهی، هر موجود زندهی برای زندگی کردن نیاز داره رو خداوند از طریق وحی به اون القا میکنه. فی المثل در سوره مبارکه نحل آیات 68 و 69 آمده که خداوند به زنبور عسل وحی میکنه. این یک کاربرد خیلی معروفی است و مطمئنم غالب بینندگانم با این آیات شریف در قرآن آشنایی دارن. من عبارت عربیش رو میخونم باز به خاطر اینکه به کار رفتن خود واژه وحی مشخص بشه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا. در ابتدا باز با همین لفظ و اوها آغاز میشه، پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد. وحی کرد که چه اتفاقی بیفته؟ که از کوها و درختان و در بناهایی که میسازند خانه ای برگزین، آنگاه از هر ثمره ای بخور و فرمان بردار به راه پروردگارت برو. نمیدونم شما اون عبارت آخری آیه رو بهش دقت کردی جناب؟ به نظر من خیلی چیز عجیبی هست. میفرماید که خطاب به زنبور عسل، فسلوکی سبل ربک ذللا، فرمان بردار به راه پروردگارت برو. یعنی ما همین راهی که علی العموم خداوند بر در امر هدایت در پیش پای آدمیان باز میکنه، گویی که همین رقم راه رو هم خداوند پیش پای زنبور عسل رو هم باز میکنه، میگه به اون راهی برو که خداوند برای تو مقدر کرده و در اون فرمان بردار هم باش. لذا این هم کاربرد دوم هست. حالا اگه بخوایم به زبان امروزی تر این کاربرد دوم رو مشخص بکنیم، میشه از واژه غریزه یا اینستینکت به زبان انگلیسی استفاده کرد. یعنی غریزه‌ای که موجودات زنده دارن مثل زنبور عسل برای خانه سازی. این غریزه‌ای که خداوند در زنبور عسل برای خانه سازی تغذیه کردن و رفع و فتق زندگیش تعبیه کرده، باز با استفاده از واژه وحی در قرآن کریم بیان میشه. این دوتا کاربرد اول رو اگر خوب بهش دقت بکنیم، ماحصلش این میشه که مکانیزم عمومی هدایت همه موجودات در هستی توسط خداوند از طریق وحی بهشون ابلاغ میشه. اما دوتا کاربرد دیگه هم هنوز هست که مایلم بهش اشاره کنم و کاربرد مهمی هم هستن. در ضمن حالا به قول انگلیسی زبان ها food for thought، این آیاتی که بنده میخونم توجه دارید که در همش از واژه وحی به کار رفته یا گفته میشه اوها، یعنی ما وحی کردیم. بر پیشانی هیچ کدام از این آیات هم نوشته نشده که در هر آیه کدام از اون معانی لغوی مراد خداوند هست. این خیلی نکته مهمیه. ما وقتی به ترجمه های قرآن رجوع میکنیم میبینیم هر مترجمی به زنبور عسل که وحی میشه یک واژه‌ای رو به کار میبره، اون مترجم دیگه واژه دیگه ای. این خودش یه بحث مجزایی داره که حالا نمیدونم بهش امروز بپردازیم یا نه، اما به هر حال یک نکته فوق‌العاده مهمی هست. و اما سومین کاربرد واژه وحی در قرآن کریم به معنی الهام هست. یعنی یک پیامی، یک خبری رو در دل کسی افکندن. در زبان انگلیسی این رو ترجمه میکنن inspiration. برای مثال در سوره مبارکه قصص داستان حضرت موسی علیه السلام آمده که لاجرم همگی عزیزان باهاش آشنا هستند، به خصوص کسانی که با قرآن کریم انسی دارن. در سوره مبارکه قصص آمده که قوم بنی اسرائیل که در ذیل نظام فرعون زندگی میکردن شدیداً تحت تبعیض بودن، تحت ستم بودن برای مدت‌های بسیار طولانی. فرعون شبی در خواب میبینه یک خوابی رو و بعد از کاهنان و تعبیر کنندگان خواب میخواد که به او بگن این خوابی که دیشب دیده این معناش چی هست. داستانش طولانی، وارد جزئیاتش نمیشم. اجالتا خواب رو که بر او تعبیر میکنند به او میگن که به زودی از بنی اسرائیل یک فرزند پسری به دنیا خواهد آمد که این فرد رهبر بنی اسرائیل خواهد شد، اونها رو علیه نظام تو بسیج خواهد کرد و در نهایت تو و نظام تو رو از بین خواهند برد. به قول انگلیسی زبان ها فرعون خواست که پریمپتیو استرایک بکنه، گفت خب حالا قبل از اینکه ما اجازه بدیم این پس بچه به دنیا بیاد و بزرگ بشه و علیه ما فتنه ای به پا کنه، هر فرزند پسری که در بنی اسرائیل به دنیا آمد رو من دستور میدم بکشند که همچین خطری متوجه نظام ما نشه. حالا بعد به این آیه شریفه میرسیم در سوره قصص که مراد بنده است. در آیه 7 آمده و اوحینا الی ام موسی و به مادر موسی وحی کردیم. خب این بازی خیلی چیز عجیبی باید به نظر برسه، مادر موسی که پیامبر نبوده، ولی اینجا خداوند تصریح داره که ما به او وحی کردیم و حالا یه جزئیات عجیبی رو هم در قالب وحی به مادر موسی خداوند تعلیم میده. و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده، یعنی فرزند حضرت موسی رو، و چون بر او بیمناک شدی او را در دریایش بینداز و ما ترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبرانش قرار خواهیم داد. پس لذا در این کاربرد مشخص میشه که وحی به افرادی که رسول خداوند، نبی خداوند هم نیستند صورت میگیره. همین کاربرد باز در ارتباط با حواریون حضرت عیسی هم آمده. فی المثل در سوره مبارکه مائده آیه 110 آمده، در زبان انگلیسی میگن disciples of Christ. و از اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و به رسولی. و یاد کن هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده ام ایمان آورید. این هم باز نشون میده که وحی به افرادی غیر از پیامبر هم میشه. و اما یه کاربرد دیگه هم هست از واژه وحی در قرآن که اون بیشتر مراد مسلمان ها هست در استفاده های روزمره ای که میشه، و اون وحی به معنای انتقال حکمت و ابلاغ قانون خداوند به همه بشر هست از طریق رسولان الهی. یک مثال فقط میزنم و جمع‌بندی خواهم کرد. در سوره مبارکه نساء آیه 163 آمده انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده. این خطاب به پیامبر اکرم هست، میگه ما به تو وحی کردیم همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. و حالا فهرست میکنه پیامبرانی که بر اونها وحی شده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. این فهرست میکنه کسانی که خداوند به اونها وحی کرده. لذا به این نوع سخن گفتن خداوند با پیامبرانی که اصطلاحا گفته میشه پیامبران اولوالعزم، یعنی پیامبرانی که صاحب کتاب بودن، وحی تشریعی گفته میشه. این عبارت فوق‌العاده مهمی هست در ادبیات اسلامی، این وحیی که به پیامبران صاحب کتاب مثل حضرت موسی، حضرت داوود، پیامبر اکرم میشه، اینو اصطلاحاً میگن وحی تشریعی. حالا اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم از این صحبت به نسبت طولانی در مورد کاربردهای متنوع واژه وحی در قرآن کریم، این رو من میخوام نتیجه گیری بکنم که علارغم این که در این 70 آیه‌ای که در قرآن کریم در مورد وحی آمده کاربردها یک دست و یک نواخت نیستن، اما همشون یک مخرج مشترک هم دارن. اون مخرج مشترک چیه؟ اولا مکانیزم عمومی هدایت خداوند برای مخلوقاتش وحی نامیده میشه و دوم اینکه وحی یک امری هست که غیر منتظره و ناگهانی هست. به تعبیر انگلیسی زبانها it's very sudden and unexpected. یعنی اون کسی که مخاطب وحی هست آماده پذیرشش نیست، یعنی غافلگیر میشه در حقیقت. و سومین مخرج مشترک یا اون چیزی که در همه این اسکاربردهای وحی در قرآن کریم مصداق داره این هست که وحی همواره یک پدیده خصوصی و پنهانی هست، یعنی یک مخاطب خاص داره و اون مطلب بر دیگران پوشیده هست. اجالتا این کاربردهای متنوعی که وحی در قرآن کریم
خیلی متشکرم. نه جالب بود، من فکر میکنم با این تعریف بینندگان عزیز میتونن بیشتر در ارتباط با این واژه در قرآن بگردن و تحقیقی داشته باشن. شما اشاره کردید که یکی از این موارد این است که و عرف اون رو شناخته، به این صورت است که فقط وحی به پیامبران هست، پیامبران که به اصطلاح قرآن ذکرشون رو کرده، نوح و غیره و تا رسول خدا. و اینم تو آیه صحبتی با هم داشتید که با هم داشتیم در ارتباط با آیه دیگری که وحی درش استفاده میشه، سوره شورا فکر کنم آیه 52 بود که اونجا خداوند اشاره سوره شورا آیه 51 که من فارسیشو میخونم که بشری نیست که خدا با او سخن گوید مگر از طریق وحی سراح رو، یا از طریق حجاب یا از پشت حجاب، یا رسولی بفرستد که به فرمان او هرچه بخواهد وحی کند که او والا و فرزانه است.
بله. درست.
خب پس با توجه به اشاره‌ای هم که شما کردید، افراد دیگری هم، انسان‌های دیگری هم وحی بهشون میشه، یکی از اون موارد دیگه. خب ما دیدیم که عارفانمون، عارفان مسلمان هم در آنچه که ثبت کردن اشاره کردن که به ما وحی شد. خب این یه مقدار ثقیل هست برای یک مسلمان عرفی که چطور شده به یه انسان دیگه هم وحی شده و جز پیامبرم. اینو یه خود شاید جا داشته باشه یه خود بست بدیم که این صحبت عارفان کجا می گنجه.
بله این سوال فوق العاده مهمی هست و من فکر میکنم به خصوص اونهایی که به رسالات و نوشتارهای فنی‌تر در زمینه وحی رجوع میکنن، آشنایی دارن، این سوال رو در اونجا زیاد میبینن. همونطور که شما به درستی هم اشاره کردید و بنده هم قبلا توضیح دادم، قرآن کریم تصریح داره به این که وحی به انسانهایی غیر از پیامبران هم میشه و این اصلا جای شک و تردید نداره. البته به شرطها و شروطها، یعنی اون مخاطب وحی هم باید یک مقدماتی رو برای خودش فراهم کنه. یعنی اینطور نیست که خداوند به هر انسانی همینطوری وارد گفتگو و دایالوگ بشه. اون گیرنده هم باید یک طهارت باطن، طهارت درونی و قلبی هم پیدا کرده باشه، چون خداوند پاک فقط در یک ظرف پاک ظاهر میشه به تعبیر عارفان ما. امیرالمومنین علی هم یک صحبتی داره در همین زمینه که تصریح میکنه خداوند با ابنای بشر هم صحبت میکنه. امام علی فرمود همواره خداوند در زمانهای مختلف بندگانی دارد که در فکرشان و عمق عقولشان با آنان سخن میگوید. یعنی این یک مطلبی نیست که در یک برهه خاص خداوند با یک افراد بشری سخن گفته باشه و بابش برای همیشه دیگه بسته باشه. در هر برهه‌ای حتی امروز خداوند با افرادی در عمق عقولشون، در ضمیر اونها باشون وارد گفتگو میشه. لذا میخوام این رو عرض کنم، در سنت اسلامی کاملا پذیرفتنی هست که یک فرد عارفی احساس کنه که یک واردات قلبی داره، یعنی یک دانشهایی، اطلاعاتی، پیامهایی در دل او وارد شده که قبلا نداشته. باز تاکید میکنم به صورت غیر مترقبه، به صورت ناگهانی، و حس میکنه که این منشأ این پیام، منشأ این دانش و اطلاعات خودش نیستن. یعنی 10 دقیقه پیش، نیم ساعت قبلش او واجد چنین دانشی نبوده و ای بسا کوششی هم نکرده که بره اون دانش رو پیدا کنه. ببین، یه هست که شما در اینترنت میرید در مورد فلان مطلب سرچ میکنید، 2 روز 3 روز تحقیق میکنید، به یک علم و دانشی دست پیدا میکنید. عارفان ما وقتی که از واردات قلبی صحبت میکنن، مرادشون یک تلاش و کوشش این نوعی نیست، بلکه دفعتا و ناگهانی حس میکنن یک پیامی از یک جایی در دل اونها نشسته. لذا در سنت اسلامی این کاملا پذیرفتنی هست که یک عارفی چنین واردات قلبی داشته باشه یا یک نورانیتی در وجود خودش حس کنه که از با اون نور میتونه اسرار و رازهایی رو در این عالم ببینه و یا بفهمه، و در این حال همه اینها رو فیض الهی بدانه. تعبیر انگلیسی ها، انگلیسی زبان ها، it's a grace of God، یعنی این فیض الهی است که شامل حال او شده و اینها تراوشات ذهنی خودش نیستن. یعنی عارفان ما وقتی که از وحی و الهام و مسائل این قبیل در مورد خودشون صحبت میکنن، غالبا اصرار دارن که اینها تراوشات ذهنی ما نیستن. حالا من یکی دو تا مثال از سنت فاخر عارفان و مسلمان اینجا میارم که تأییدی باشه بر گفته‌ای که شما داشتید و در سوالی که شما طرح کردید. مولانا به تکرار در مثنوی میگوید که این کتاب مثنوی یک کتاب وحیی هست، یک کتاب الهامی هست، و این چیزهایی نیست که من با نشستن و تأمل کردن در مسائلی بهش رسیده باشم. بالمثل به این ابیات خوب توجه کنید. در مثنوی مولانا می فرماید: لب ببندم هر دمی زینسان سخن، توبه آرم هر زمان صد بار من، کین سخن را بعد از این مدفون کنن، آن کشنده می کشد من چون کنم. میگه حالا من خودم میخوام حرف نزنم، من میخوام لب فرو بندم، من میخوام ترک سخن بکنم، اما حس میکنم آن کشنده میکشد من چون کنم. یک کس دیگه ای هست که داره مرا به یک سوی میکشه، مرا به یک سوی داره هل میده. کین سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده میکشد من چون کنم. چون ببندم من لب خود از رشد، او به صد نوعم به گفتن میکشد. یعنی مولانا داره میگوید که من حس میکنم که خودم نیستم، من در یک حالت بیخودی هستم و یک کس دیگری هست که این حرفها رو داره در وجود من میگذاره. این مزامین، این الفاظ، این دانشی که من دارم حالا عرضه میکنم، اینا تراوشات ذهنی و نتیجه تأملات من نیست. گویی یک کس دیگری زبان من رو تصرف کرده، زبان من رو در اختیار خودش گرفته و حالا داره این حرفها رو میزنه. این صحبت رو مولانا در جاهای دیگه هم کرده. نمونه دومشو از محی‌الدین ابن عربی خدمت شما عرض میکنم. محی‌الدین در قالب آثارش تصریح داره که این کتابی که فی‌المثل من نوشتم و شما در آستانه خوندنش هستید، عبارات این کتاب، بیانات این کتاب، دانش موجود در این کتاب مال خود من نیست، بلکه اینها امور الهامی هستند و از جنس وحی هستند. به خصوص در کتاب فاخر و گرانسنگ خودش فتوحات مکیه این رو به تصریح آورده در مقدمش. همینطور در کتاب التدبیرات الالهیه میگوید که این کتابی که شما در آستانه مطالعه هستید، این گفته‌هاش و سخنانش از ناحیه من نیست. من از کتاب التدبیرات الالهیه‌اش یک قسمتی برای شما کد میارم. در مقدمش میگه: و چون ماه میلاد محمد، ماه ربیع الاول از سال 595 فرا رسید، یعنی سالی که شروع کرده به نوشتن کتاب التدبیرات الالهیه، چون ماه میلاد محمد فرا رسید، خداوند فرشته الهام را نزد من فرستاد و آن وحی است که خداوند برای ما بر جای نهاده و گفتگویی است که او با ما می کند و مرا به نوشتن این کتاب فرمان داد. کتابی است سرشار از رازهای اندوخته و پاس داشته. یعنی باز ابن عربی هم تصریح داره که آنچه که در این کتاب آمده دانسته ها و اندوخته های ذهنی خودش نیستند، بلکه در حقیقت مکاشفه ها و رؤیاهای عارفانه او هست که همش از جنس الهام هست و یک نوع وحی تلقی میشه. لذا حالا برای اینکه جمع‌بندی کرده باشم، این که عارفان مسلمان بسیاری اوقات آثار خودشون رو نوعی نوشتار وحیی و الهامی میدانند، کوچکترین شک و تردیدی در موردش نمیشه کرد.
خیلی متشکرم.
سنت پذیرفته شده هم هست اعتقاد با بنده.
خیلی متشکرم. حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه، اون پیام، اون وحیی که به پیامبران میشه و قرآن و سایر کتاب آسمانی رو در نظر بگیرید و وحیی که به مولانا و ابن عربی شده و اینها در مثنوی و فتوحات مکیه اینها رو منعکس کردن، میخوام ببینیم اینا چه فرقی با هم داره. یعنی از نظر یک انسان که اینها رو میخونه، آیا یکی میتونه جایگزین یکی دیگش بشه؟ چه فرقی اینا با هم؟ چون حتما شنیدین که بعضی ها طرز تفکر این هست که مولانا در واقع آنچه که نوشته تعبیری از قرآن هست به زبان فارسی. خب این بعضی وقتا این میشه که آقا شما اونو بخونی کافیه دیگه، اون به اصطلاح احتیاج نیست شما بری کتاب عربی رو، قرآن رو بخونی، فارسیشو برات گذاشتن. میخوام ببینیم این چه فرقی هست.
حالا البته من تا یادم نره اول این قسمت آخریش رو توضیح بدم و بعد اصل سوال شما برگردم. ببینید برای عزیزانی که علاقمند به یادگیری آموزش های مولانا و مطالعه مثنوی هستن، این توضیح هم بد نیست بنده عرض کنم. ببینید مثنوی بدون شک و تردید مولوی در نگارشش وامدار قرآن کریم هست و همینطور احادیث نبوی، اینو به تصریح بارها در مثنوی مولانا آورده. و در این که مولانا استفاده وافری برده از وحی قرآنی و کلام نبوی شک و تردیدی درش نیست. اما اینطور هم نیست که حالا هرچه مولانا در مثنوی گفته باشه صرفا تفسیر آیات قرآن باشه. بلکه همونطوری که قبلا هم عرض کردم، بسیاری از آنچه در مثنوی آمده به روایت مولانا الهاماتی است که بر او شده و ممکنه اضافه باشه بر اون چه که در قرآن کریم هم آمده. یه مثالش رو خدمتتون میزنم. مثنوی اگر بخوام بگیم چه نوع کتابی هست، یک کتابی است در مورد عشق. یعنی برجسته ترین مفهوم در مثنوی شریف واژه عشقه. اما این واژه عشق رو شما در قرآن کریم پیدا نمی کنید. میخوام این عرض کنم که این واژه عشق، مفهوم رفیع عشق در مثنوی اینقدر برجسته است شما در قرآن پیدا نمی کنید. و بسیاری از آنچه که مولانا در مورد عشق میگه از جمله همون الهاماتی است که میگه به من شده. پس بنابراین این رو فراموش نکنیم، یعنی مثنوی شریف هم وامدار قرآن کریم هست و هم الهاماتی که مولانا میگه به او شده و اضافه است بر آنچه که در قرآن کریم آمده. و اما سوال اصلی شما این که خب چه تفاوتی هست بین این دو دسته کتاب وحیانی، کتاب‌هایی مثل قرآن کریم و تورات از یک طرف که به پیامبران و رسولان اولی العزم شده و کتابانی که عرفا نوشتن و دعوی این رو دارن که اینها هم کتاب‌های وحیی هستند و الهامی. اگه من بخوام حالا در به یه زبان بالنسبه ساده‌ای این مطلب رو توضیح بدم، میتونم بگم که ما در یک تقسیم بندی میشه گفت که دو نوع وحی داریم. یک وحی اصطلاحاً وحی تشریعی هست و یک نوع وحی غیر تشریعی. اون وحیی که به پیامبران صاحب کتاب مثل رسول اکرم حضرت موسی علیه السلام و غیره میشه از جنس وحی تشریعی هست. خب حالا تشریع اصلا یعنی چی؟ ببینید تشریع در لغت یعنی قانون یا قانونگذاری، به این معنا که اساساً یک سری و هر وقت که پای قانون به میان میاد الزام به تبعیت هم به میان میاد، حتی در قوانین عرفی بشری. یعنی فی المثل وقتی که در یک کشوری اداره مالیات قانون وضع میکنه و مجلس هم تصویب میکنه که افراد باید فی المثل در سال 5% مالیات بدن، این دیگه آپشنال به قول انگلیسی زبان‌ها نیست که حالا به انتخاب مردم باشه که حالا مالیات بدن یا ندن. هر وقت که شما در هر جایی پای قانون رو به میان آوردید، یک رقم الزام به تبعیت از اون هم درش نهفته هست. پس بنابراین وقتی که بحث از تشریعی میشه و ما میگیم تشریع به معنی قانون یا قانونگذاری، عدم پیروی از اون قانون هم یه تبعات و پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. خب حالا این تئوری نبوت در الهیات ابراهیمی از این قرار هست. حالا من این داستان نبوت در سنت ابراهیمی رو به طور خلاصه اگه بخوام توضیح بدم که بعد مسئله تشریع معلوم بشه چی هست، از این قرار خواهد بود که اصولا خداوند انسان رو خلق کرده بر مبنای یک بلوپرینت، بر مبنای یک نقشه از پیش طرح شده انسان رو خلق کرده. وقتی که خداوند انسان رو خلق میکنه، یک انتظارات و توقعاتی هم از انسان داره. یعنی او انسان باید در یک چهارچوب خاصی باید رفتار کنه و باید عمل کنه، یک نوع رفتار خاصی از اون انتظار میه. یک سری ارزش ها، یک سری قواعد و قوانینی هست که انسان در رفتارش باید لحاظ کنه. این رو اصطلاحاً ما میگیم اخلاق. پس بنابراین وقتی که خداوند انسان رو خلق میکنه، یه دستگاه اخلاقی هم برای او معین میکنه که باید در این چهارچوب زندگی کنه. یعنی چنین توقعی از انسان داره و در قبال خالق خودش و همینطور طبیعت و سایر انسانها آدمی مسئولیتی هم داره. یعنی هر وقت که شما پای قانون آمد، نه تنها مؤاخذه میاد، مسئولیت هم برای شما این مطلب داره. حالا برای تعلیم دادن این ارزش‌ها، برای تعلیم دادن این قوانین و مقرراتی که بشر در رفتارش باید لحاظ کنه، خداوند یک رسول یا رسولانی رو میفرسته. یعنی یک در یک برهه تاریخی و در یک منطقه جغرافیایی خداوند یک فردی رو به عنوان رسولش انتخاب میکنه، او رو تحت تربیت مخصوص قرار میده، از او محافظت میکنه. یک آمادگی اون فرد، اون رسول، اون نبی، یک آمادگی های لازمی رو ابتداءً کسب کنه و بعداً خداوند در موقع مقتضی اون بایدها و نبایدها، اون دستورات، قوانین و فرامینی رو که باید به بشر ابلاغ کنه رو به رسول خودش، به نبی خودش میده و رسول خداوند هم اون چه که را با یک دست گرفته از دست دیگه به مردم و به بشر القا میکنه. اما مخاطب، این نکته کلیدی اینجاست، مخاطب این پیام خداوند، این دستورات و فرامین همه بشر هست. یعنی اینطور نیست که مخاطب این پیام و دستورات یک افراد خاصی در جامعه بشری باشن. و همینطور در کنار قوانین، خب حکمت هم خداوند در کتب وحیانی تعلیم میده. درسته که حالا حکمت قانون نیست که شما اگر ازش تبعیت نکنید مجازات بشید، اما به هر حال حکمت برای عبرت آموزیه و اگر شما عبرت نگیرید و اون حکمت رو رعایت نکنید، به قول ایرانی ها دودش در چشم شما هم خواهد رفت. یعنی اینطور نیست که حالا چون که اون حکمت‌های الهی از جنس قانون نیستن، تبعیت اون از اونها الزام آور نباشه. شما اگه از اون حکمت‌ها هم تبعیت نکنید، بالاخره در یک جایی این عدم پیروی از اونها گریبان شما رو هم خواهد گرفت. پس بنابراین در یک جمع‌بندی اجمالاً میشه گفت که وحی تشریعی معناش این هست که خداوند بایدها و نبایدهایی رو به رسولی عرضه میکنه و مخاطب این بایدها و نبایدها تمام ابناء بشر هستند. و دوم این که نوعی الزام در تبعیت از این بایدها و نبایدها هم درش مستتر هست. این یعنی وحی تشریعی. به این معنا هیچ کدام از عارفان ما نمی گفتن که این نوع وحی به ما شده. یعنی شما مگه مثنوی رو از ابتدا تا از ابتدای دفتر اول تا انتهای دفتر ششم بخونید، هیچ جا مولانا چنین شأنی برای خودش قائل نیست. نمیگه من صاحب رسالت هستم از طرف خداوند. هیچ جا مولانا نمیگه مخاطب من ناس هست، در حالی که در قرآن کریم میدونین یعنی این کتاب تصریح داره برای ناس آمده، یعنی برای توده های مردم، نه برای نخبگان هست، نه برای عارفان، نه برای متکلمان یا فقیهان فی نفسه، بلکه برای ابناء بشر، حتی اونهایی هم که سواد خوندن و نوشتن ندارن مخاطبین این کتاب هستن. اما مثنوی مولانا مخاطبش ناس و توده های مردم نیستن. مولانا نمیگه که خداوند به من مأموریتی داده که یک سری بایدها و نبایدهایی رو به شما مردم من ابلاغ کنم. درست؟ حالا پس مخاطب مولانا چه کسانی هستند؟ ببینید مخاطب مولانا فقط کسانی هستند که استعداد پذیرش اون مفاهیم رفیعی که مولانا مطرح میکنن رو دارن. یعنی کسانی فقط خواهان گرفتن و این سخن مولانا هستند که به محضر او میرن. لذا این رقم وحی، وحی تشریعی نیست و هیچ کدام از عارفان ما هم چنین دعایی نداشتند. پس بنابراین این تفاوتیه که بین این دو دسته کتاب وجود داره.
خیلی متشکرم. توضیح جالبی بود. تا اینجا که از صحبت‌های شما برآمده، در به خصوص در ابتدا در مورد کاربردهای مسئله وحی در قرآن گفتید، وحی همیشه همراه هست با یک فرستنده، یک گیرنده، یعنی صادر میشه از جایی و در جای دیگری جذب میشه. خب حالا میخوایم ببینیم که، و بیشتر در عرف اینطور هست که صادر کننده وحی خداوند هست، هرچند شما یه اشاره کوتاهی کردید که به اصطلاح غیر از خداوند هم کسان دیگری هستند که صادر کننده هستند و حالا به معنی که حالا سوال من هست که شما توضیح بفرمایید. شاید از نظر قرآنی اون شاید آیاتی اگه در نظرتون هست اشاره بکنیم که ببینیم صادر کننده و به جز خداوند چه کسان دیگری هستند.
سوال بسیار خوبی است. بله من قبلا هم یک توضیح اشارهواری دادم که در قرآن کریم در همه جا مبدأ و منشأ وحی خداوند نیست. درسته که غالبا ما مسلمان‌ها در اصطلاحات روزمره در کاربرد عرفی واژه وحی مرادمون مصادر کننده وحی خداوند هست و غالبا گیرنده هم پیامبران هستند. اما دست کم در قرآن صدور وحی از دو منبع دیگه هم آمده، یعنی دو منبع دیگری هم دست کم در قرآن آمده که اینها میتونن صادر کننده وحی باشن. یکیش انسانه. فی المثل در سوره مبارکه مریم داستان زکریا آمده که خداوند به زکریا مژده داد که تو عنقریب صاحب فرزندی خواهی شد و خداوند از زکریا میخواد که روزه سکوت بگیره، سه روز تکلم نکنه و بعد پیامی رو که داره از طریق اشاره به مردم بگه. و حالا در ذیل این داستان این آیه شریفه بسیار جالب هست که اشاره داره به اینکه زکریا از طریق وحی با مردم سخن میگفت. آیات 10 و 11 در سوره مبارکه مریم هست. خداوند فرمود به زکریا نشانی تو این است که سه شبانه روز با اینکه سالمی با مردم سخن نمیگویی، پس از محراب بر قوم خیش در آمد و ایشان را آگاه گردانید که بامداد و شامگاه به نیایش و تقدیس خداوند بپردازید. حالا این ترجمه فارسی شو من خوندم که میگه ایشان را آگاه کرد، یه بعضی از مترجمین میگن به آنان ابلاغ کرد، یعنی زکریا به مردم ابلاغ کرد یا اونها رو آگاه کرد. اما واژه‌ای که قرآن به کار میبره میفرماید فاوها الیهم، یعنی باز همون فاوها، همون واژه وحی هست که خداوند وقتی که میخواد با پیامبرانش سخن بگه باز از همین واژه استفاده میکنه. پس بنابراین به تصریح قرآن کریم منبع صدور وحی ممکنه انسان هم باشه، اما منبع دیگری که وحی میتونه از اون صادر بشه و ممکنه برای برخی از عزیزان خیلی عجیب هم به نظر برسه، شیطان هم میتونه منبع صدور وحی باشه. من یکی دو تا از مثالاشو خدمت شما عرض میکنم. در سوره مبارکه انعام آیه 121 آمده ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همانا شیطان ها به دوستان خود القا می کنند که با شما مجادله کنند. این القا می کنند که در ترجمه فارسیش آمده، در عربیش آمده لیوحون، یعنی از همون ریشه وحی دیگه، یعنی شیطان هست که بین به مردم رو وسوسه می کنه، به اونها القا میکنه که با هم مجادله و بحث و جدل کنن. به عبارت دیگه هر جا که مردم حد من جمله دیندارها تو سر کله هم میزنن با هم مجادله میکنن، این رو باید القای شیطان بدونن. مراد این آیه شریفه این هست. و همینطور در سوره مبارکه انعام آیه 112 باز منبع وحی رو شیطان معرفی کرده، یعنی یکی از منابع وحی میتونه شیطان هم باشه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتیم. خب حالا این دشمن رو برگماشتیم چیکار میکنن؟ بعدش مراد بنده است. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، بدین گونه بر هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتیم، بعضی از آنها به بعضی برای فریب یکدیگر سخنان آراسته القا میکنند. حالا با ترجمه فارسی بعضی به دیگران سخنان آراسته القا میکنن، عربیش چیه؟ یوهی بعضهم الی بعض، یعنی باز از واژه وحی استفاده شده برای القاعات شیطانی. حالا برای اینکه جمع‌بندی کرده باشم، غیر از اینکه خداوند منبع و منشأ وحی میتونه باشه، دست کم ما دو تا منبع دیگه هم در قرآن داریم که این در یک جایی ممکنه انسان منبع باشه. وحی باشه و در جای دیگه شیطان هم میتونه باشه. و من فکر میکنم حالا اگه بخوام یه توضیح کوتاه اجازه بدید من عرض کنم. ببینید از این همه بحثی که ما الان کردیم، کاربردهای مختلف واژه وحی در قرآن، بحث وحی تشریعی، غیر تشریعی، وحی که به پیامبران میشه، به انسانها میشه، اینکه منبع صدور شیطان هست، انسان هست، غیره، یک نکته بسیار لطیف و ظریفی به ذهن من میرسه و اون اینه که در همه این کاربردها از واژه وحی استفاده شده و بر پیشانی هیچ کدومش هم نوشته نشده که کجا وحی به عنوان وحی تشریعی به پیامبران هست و کجا نیست. و همین مطلب رو قدری پیچیده میکنه در کار تفسیر و همینطور ترجمه قرآن کریم. اینکه شما میبینید در اگر که هر کدام از این آیاتی که من ذکر کردم شما به 5 تا ترجمه نگاه کنید، 5 تا معنای مختلف برای وحی آوردن. دقیقاً پیچیدگیش از همینجا ناشی میشه.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه وقت داریم انجام بدیم، ولی دلیل برای این نیست که این سوال اهمیتش از بقیه سوالها کم، شد خیلی هم بیشتر باشه، که انتظار نداریم که شما خیلی در موردش هم صحبت بتونید، شاید هم احتیاج به وقت بیشتری داشتن.
که این که وقت داریم
که ما 5 دقیقه وقت داریم که مکانیزم این وحشیه و این به اصطلاح باب بحث‌های اخیر شاید چندین سال در یک دهه گذشته حداقل در ایران بوده و یه سری از روشنفکران مذهبی و به اصطلاح مقالاتی در این مورد نوشتن و مسئله اینه که خب این وحی به پیامبر اون قسمتشو داریم فقط میگیریم، وحی که به اصطلاح به صورت عرف وحی به پیامبر میرسه، پیامبر به صورت یه لغاتی به مردم عرضه میکنه. خب این وسط چی شده؟
مکانیزمش
چی بوده؟ آیا رول پیامبر چیه اینجا؟ آیا چیزی از خود پیامبر اضافه شده اینجا؟ یا اینکه نه همون چیزایی هم که اضافه شده از طریق وحی بوده؟ این یه مسئلهیه که خیلی هم راحت نیست هضمش و شاید یه چند دقیقه شما یه توضیح هم بدید بد نباشه و بعد جنبندی کلی.
بله. خب این سوال البته من فکر میکنم به قدری فربه و پرهیمنه هست که چندین جلسه باید در موردش صحبت بشه. بله. اما چون شما طرح کردید در همین دو سه دقیقه من یه چیزایی به ذهنم میرسه خدمتتون عرض میکنم. شما از واژه مکانیزم استفاده کردید. در اینکه مناقشه درباره کیفیت وحی به پیامبران زیاد هست به خاطر اینکه در خود قرآن کریم مکانیزم وحی مشخص نشده، یعنی در هیچ جا نیامده که ما به چه با چه کیفیتی به چه شکلی پیام خودمون رو در دل پیامبران در ذهن اونها در عقولشون میکاریم. چون مکانیزم وحی در قرآن به صراحت نیامده طبیعی است که گفتگو و آراء در این زمینه متکثر و متفاوت خواهد بود. پس بنابراین ما این رو میبینم بعضی موقع‌ها در به خصوص در ایران وقتی که روشنفکران مسلمان نوگره های مسلمان در این زمینه دیدگاهایی رو عرضه میکنن یه دی به اونها حمله های سخت میکنن و اونها رو متهم میکنن که یا از دین خارج شدن یا اینها قرآن ستیزن. من حتی این واژه رو دیدم متاسفانه استفاده میکنن که کسانی که این نظرات آراء جدید رو میدن اینها قرآن ستیزن. به باور بنده اصلا اینطوری نیست. حالا نه اینکه بخوام بگم من خودم هم رأی هستم با این برداشت هایی که جدیداً در ایران مطرح میشه، اما من به هیچ وجه اونها رو قرآن ستیز نمیدونم. مسئله اینجاست که در خود قرآن مکانیزم وحی به صراحت مطرح نشده و به قول انگلیسی زبان ها it is an open-ended question. در تاریخ اسلام دو تا نظر عمده وجود داشته در مورد اینکه کیفیت صدور وحی از ناحیه خداوند، گرفتن او توسط پیامبران و طرحش به مردم به چه شکله. و این هم عرض کنم اختصاص به این دهه اخیر نداره. شما از همون دوران اولیه اسلامی اگر نگاه کنید، یعنی از همون قرن اول هجری میبینید یک بحث بسیار گسترده‌ای شروع میشه درباره کیفیت کلام الهی. اصلا ببینید علم کلام که مسلمان ها دارن اولین سوالش همین بود، کیفیت کلمه خداوند چگونه هست، یعنی خداوند به چه طریقی حرف میزنه. دو تا نظر در طول تاریخ اسلام آمده. یک نظری که نظر اکثریت هست این هست که پیامبران هم قابلیت گرفتن سخن رو دارن، یعنی اونها هم قابل هستند و هم ناقل، یعنی قابلیت کلام گرفتن کلام الهی رو دارن به خاطر طهارت باطنی، و دوم اینها ناقلن، یعنی نقل میکنن آنچه رو که خداوند در قالب الفاظی به اونها گفته از طریق فرشته ای همتون جبرئیل. این نظریه غالب هست و اکثریت مسلمانان در طول تاریخ درکشون از مکانیزم وحی همین بوده. یک اقلیتی هم یک دیدگاه و نظر رقیب دارن. اونها معتقدن که پیامبران هم قابل هستن و هم فاعل. یعنی اینجا با اون گروه اول تفاوتشون در چیه؟ گروه اول میگه ناقلن، میگن فاعلن. یعنی میگن اونها جنبه منفعلانه کارشون نداره که اونها بشینن تا به اونها سخنی برسه و اون چه که شنیدن رو اونها ابلاغ کنن، بلکه اینها در پروسه گرفتن وحی و ابلاغش به مردم یک نقش کاملا فعالی رو دارن. این گروهی که نظر دوم رو ارائه میکنن البته در طول تاریخ همواره یک اقلیتی بودن. به هر حال در این زمینه سخن فراوان میشه گفت، اما اجالتا داستان
از خیلی ممنون از بحث جالبی که مطرح شد و در ارتباط با وحی و تشکر از بینندگان عزیزی که این مطلب رو خواستن که ما صحبتی در موردش بکنیم. مطمئنن جا داره که در نوبت‌های دیگری باز خود شما یا بر خدمت شما باشیم که بتونیم این بحث رو بیشتر بگشاییم اگر لازم بود. خیلی متشکر آقای انتظام.
خیلی ممنون. من از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و مجدداً تشکر از شما به خاطر دعوتی که انجام
خیلی.
دادید.
خدا نگهدار شما و تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.